استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد، به برنامه خبری استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش میبرد در این 60 دقیقه. سقوط دومین شهر به دست طالبان در یک شبانه روز گذشته. پس از زرنج امروز طالبان وارد شهر شبرغان شدند.
نن بیا پر خرابانی بریدونه پیل کردی، زین قسمتون تا حرار سندیر دی، ولی تازنده نیزو کنه.
امروز حمله ها را بار دیگر بالای شهر آغاز کردند و بخشای را تصرف کردند، اما نیروهای تازه نفس منسجم شدند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان 27 غیر نظامی را در ولسوالی مالستان غزنی کشتند. 7 کشور بزرگ صنعتی جهان ایران را به حمله بر کشتی نفتکش در سواحل عمان متهم کردند. یک نگاه کوتاه هم میکنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با ستار فروخ.
با دنبال درگیری دیشب میان نیروهای امنیتی و طالبان در شهر قندوز، از کشته شدن حداقل 11 غیر نظامی در این درگیری خبر داده شده. آمریکا و بریتانیا از شهروندانشان در افغانستان خواستند که این کشور را فوراً ترک کنند و اسرائیل حملات هوایی را بر 2 هدف در نوار غزه امروز شنبه انجام داد. مشروع خبرها. یک مقام صحی ولایت قندوز میگوید که 11 غیر نظامی در جریان درگیری دیشب در شهر قندوز جان باختند و ده تن دیگر زخمی شدند. دکتر احسان الله فضلی، رئیس صحت عامه قندوز، امروز شنبه به رادیو سوری گفت که کشته شده ها و زخمیان به شفاخانه حوزوی قندوز انتقال داده شدند. او افزود:
صرف زخمیان و دو نفر نظامیان.
در میان زخمیان صرف دو تن از نظامیان موجودند، دیگر همه ملکی ها هستند. در مجموع 38 نفر زخمی و 11 نفر جان باختند.
به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، طالبان دیشب از 4 استقامت بالای شهر قندوز حملات را انجام دادند و درگیری میان جنگجویان این گروه و نیروهای امنیتی تا صبح امروز ادامه داشت. مقام‌های امنیتی قندوز گفتند که حملات طالبان را عقب زدند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. آمریکا و بریتانیا از شهروندانشان در افغانستان خواستند که این کشور را فوراً ترک کنند. سفارت آمریکا در کابل در یک هشدار امنیتی در توییترش امروز گفت که شهروندان آمریکا در افغانستان با استفاده از پروازهای تجارتی از این کشور بیرون شوند. پیش از این حکومت بریتانیا به تمامی شهروندان این کشور هشدار داد که به دلیل اوضاع رو به وخامت امنیتی فوراً افغانستان را ترک کنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت خارجه بریتانیا دیروز از شهروندان این کشور خواست که از افغانستان بیرون شوند. این خواست بریتانیا و آمریکا از شهروندانشان در افغانستان در زمان صورت می‌گیرد که طالبان حمله های خود را افزایش دادند و این گروه دیروز شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز را تصرف کرد. این نخستین مرکز یک ولایت است که طالبان تصرف کردند. در یک خبر دیگر داریم که وزارت دفاع افغانستان میگوید که عبدالخالق، والی نامنهاد طالبان برای ولایت نیمروز، کشته شد. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، در حساب توییترش امروز نوشت که عبدالخالق به اثر حمله نیروهای افغان بر یک گرد همایی طالبان در شهر زرنج با 14 جنگجوی دیگر دیشب کشته شد. طالبان تا کنون در این مورد تفسیر نکردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی ایالات متحده و کشورهای عضو G7 ایران را به خاطر حمله بر تانکر نفت در هفته گذشته در خلیج عمان مقصر دانستند. فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده دیروز در خبرنامه یک گفت که شواهد در مورد حمله تیاره بی سرنشین بر تانکر را گردآوری و آزمایش کرده. بر اساس خبرنامه، متخصصان آمریکایی بر بنیاد شواهد به این نتیجه رسیدند که تیاره در ایران ساخته شده. در همین حال کشورهای عضو G7 در اعلامیه مشترک آنچی را حمله غیرقانونی بر تانکر خواندند نکوهش کردند. تهران هرگونه نقش در این حمله را رد کرده. اسرائیل حملات هوایی را بر دو هدف در نوار غزه امروز شنبه پس از آن انجام داد که تندروان مسلح بالون‌های آتش‌زا را به داخل اسرائیل پرتاب کردند. اردوی اسرائیل گفت که تیاره‌های جنگی به یک محوطه نظامی حماس و یک محل شلیک راکت حملاتی را انجام دادند. 4 بالون آتش‌زا روز گذشته در یک منطقه زراعتی اسرائیل در نزدیک نوار غزه سبب آتش سوزی شد. از تلفات در هر دو رویداد هنوز گزارش نشده است. بالون‌ها پس از آن پرتاب شدند که اردوی اسرائیل بر لبنان در پاسخ به شلیک راکت‌ها توسط حزب الله آتشبازی کرد. حزب الله یک متحد حماس است. و با سلسله مسابقات تابستانی المپیک، امریکا در بازی بسکتبال مردان فرانسه را شکست داد و مدال طلا گرفت. امریکا در بازی امروز فرانسه را با تفاوت 7 نمره از پیشرو برداشت. از سال 2000 به این سو نخستین بار است که فرانسه به مرحله نهایی بازی های بسکتبال المپیک رسیده بود. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1:06 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. طالبان به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان رسیدند و در حال حاضر درگیری میان دو جانب در جاده های شهر ادامه دارد. وزارت داخلی افغانستان گفته که طالبان صبح امروز حملات را بر شهر شبرغان از سر گرفتند و بخشی از این شهر را تصرف کردند. به گفته وزارت، نیروهای تازه نفس به شبرغان رسیدند و حملات طالبان را عقب خواهند زد. طالبان ویدیویی را پخش کرده و ادعا می کنند که قماندانی امنیه این ولایت را تصرف کردند. همزمان طالبان حملات را بر مرکزهای ولایت‌های بدخشان و تخار نیز انجام دادند، اما نیروهای امنیتی گفتند که این حمله عقب زده شده است. بیشتر در گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی امین حکنون با ما وصل است. بله میربونی.
پس از تصرف شهر زرنگ مرکز ولایت نیمروز، طالبان بخشای از شهر شبرغان را، مرکز ولایت جوزجان را نیز تحت کنترل درآوردند. منابع حکومتی در محل گفتند که طالبان صبح امروز حمله بر شهر شبرغان را از سر گرفتند و در حال حاضر درگیری در جاده های این شهر ادامه دارد. زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان، در صفحه تویتر خود ویدیویی را پخش کرده که نشان می‌دهد فرماندهی امنیه این جوزجان را تصرف کردند. طالبان همچنین ادعا کردند که مقام ولایت، شاروالی و بخشای دیگر ولایت جوزجان را نیز تحت کنترل درآوردند. وزارت داخلی افغانستان گفته که نیروهای امنیتی شب گذشته مانع حمله های طالبان بر شهر شبرغان شدند و این گروه به عقب نشینی وادار شد، اما صبح امروز حمله های خود را بالای این شهر اثر گرفتند. میرویس ستانکزی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که طالبان بخشای شهر شبرغان را تصرف کردند، اما او تاکید کرد که به زودی این شهر از حضور طالبان پاکسازی خواهد شد. او در این مورد گفت:
نن بیا پر خرابانی بریدونه پیل کردی زین قسمتون تا حرارت دیر دی ولی تا زنده میز وکنه.
امروز حمله ها را بار دیگر بالای شهر آغاز کردند و بخشای را تصرف کردند، اما نیروهای تازه نفس منسجم شدند. طالبان تلفات سنگینی را متحمل شدند. در 24 ساعت گذشته بیش از 100 طالب کشته شده اند و جسدهایشان در میدان جنگ مانده است. عملیات به شدت ادامه دارد و مقاومت شدید علیه طالبان وجود دارد. همچنین برای پیشرفت در درگیری و تصفیه این شهر از حضور طالبان نیروها منسجم شدند.
طالبان با پخش اعلامیه گفتند که مراکز ولایت‌های نیمروز و جوزجان را تصرف کردند و به کارمندان دولتی اطمینان دادند که از شهر خارج نشوند و به گونه عادی به کار خود ادامه بدهند. اما اجمل عمر شینواری، سخنگوی نیروهای امنیتی افغانستان، در پیامی به رادیو آزادی گفت که سقوط شهرهای شبرغان و زرنج به دست طالبان رد کرده و گفته که در این دو شهر نیروهای امنیتی افغان سخت مقاومت میکنند. در همین حال طالبان شب گذشته بالای فیض‌آباد و طالقان، مرکزهای ولایت‌های بدخشان و تخار نیز حمله کردند. مقام‌های محلی این ولایت‌ها گفتند که حمله طالبان را عقب زده و تلفات سنگینی به این گروه وارد کردند. در این حال فرماندهی قل اردوی 215 میوند با پخش اعلامیه گفته که در یک شبانه روز گذشته 276 طالب به شمول 30 عضو شبکه القاعده در ولایت های هلمند و نیمروز کشته شدند. در خبرنامه آمده است که عبدالخالق مشهور به آکا عابد مولوی والی نامنهاد طالبان برای نیمروز نیز مشمول کشته شدگان است. وزارت دفاع افغانستان نیز ادعا کرده که در یک شبانه روز گذشته در ولایت های ننگرهار، لوگر، غزنی، پکتیا، میدان وردگ، کندهار، هرات، هلمند، فرا، جوزجان، سمنگان، تخار، بغلان و کاپیسا 385 طالب کشته شدند. طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. هرات، کندهار، لشکرگاه، فیض‌آباد، طالقان، زرنج و شبرغان شهرهایند که طالبان برای تصرف آن حمله های گسترده را برای انداختند، اما حکومت گفته که این گروه توانایی نگهداری هیچ محل و شهری را ندارد.
با تشکر فراوان، شنیدید از ورود طالبان به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان. بر اساس گزارش آنها با رسیدن به این شهر زندانیان را آزاد کردند. جنگ در چند منطقه اطراف شهر هم ادامه دارد. با آنکه تا اکنون مقام های محلی در این مورد جزئیات ارائه نکردند، اما خبرنگار رادیو آزادی با نقل از مقام ها گزارش می دهد که تقریبا تمامی ساختمان های دولتی با دست طالبان سقوط کرده. همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی را از شمال افغانستان با خود داریم. سلام خدمت شما. در حال حاضر چی میگذره در شهر شبرغان و چی شد که به یک بارگی مرکز جوزجان سقوط کرد؟
با سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. طالبان از تسخیر مقام ولایت، ریاست امنیت ملی، قماندانی امنیه و برخی از مناطق دیگر شهر شبرغان خبر میتن. همین لحظه نیروهای قوای هوایی در حال بمباردمان قسمت های مرکزی شهر شبرغان شده. از تعمیر ولایت، قصر دوستم، تخت فروشی در داخل شهر دود به هوا بلند میشه. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام کوتاه گفته که اکنون طالبان در حال پیشروی در سایر نقاط شهر هستند، ولی او از تلفات دولتی و طالبان چیزی نگفته. اکنون طالبان طور مسلح در شهر مصروف گشتزنی هستند. مسئولین امور هنوز در این باره پاسخ نمیدند. بله.
در حال حاضر جنگ نیروهای امنیتی با طالبان در کدام منطقه شهر ادامه داره و ساختمان ولایت، قماندانی امنیه، اینها به دست کی هستند؟
بله، قسمی که اشاره کردم ساختمان قماندانی امنیه ولایت به دست طالبان. طالبان در شهر گشت‌زنی میکنند و نیروهای امنیتی تعدادی از اندکشان به لوای دوم واقعی جنگلباغ شبرغان و میدان هوایی جابجا شدند، با طالبان در دیر جنگ هستند. شهر شبرغان دیروز بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان دست به دست شد، ولی صبح امروز پس از درگیری شدید بین دو طرف به دست طالبان سقوط کرد. نیمی از جمعیت 200 هزار نفری مجبور آنهاشان ترک کردن و همکنون کرایه یک موتر سراچه تا مزار شریف که خانواده را انتقال میتن از 4000 به 8000 افغانی رسیدن.
دیروز تصاویر از یار محمد دوستم، پسر مارشال عبدالرشید دوستم، در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که نشان میداد در شبرغان از مقاومت جدی حرف میزنند. چی شدن اونا و چرا مقاومت ادامه نیافت؟
بله، قسمی که شهریان شبرغان معلومات میتن و شاهدان عینی میگن، نیروهای امنیتی با شمول پسر مارشال عبدالرشید دوستم از چندین روز به طرف با طالبان درگیر جنگ هستند. اینا بسیار خسته شدن و نیروهای کمکی که از مرکز به کابل آمده بودن اونا اندک بود و دخیله بوده و از طرف شب نیروها در داخل شهر پس دوباره جابجا شدن. حتی در عطای مارکت، راستای بنجاره، بندر افجاز، سیاتامه، اینجا سنگرهای مقاومتشان گرفتن و پس دوباره بالای نیروهای امنیتی اینا هجوم بردن. از این لحاظ نیروهای امنیتی به شمول پسر مارشال عبدالرشید دوستم فعلا در دو نقطه، یعنی جنگلباغ لوای دوم و میدان هوایی، عقب نشینی کردن.
تشکر فراوان. سقوط شهر شبرغان به دست طالبان در ادامه حملات این گروه بر شهرها، دورنمای این وضعیت چقدر بر شهرهای مهم جدی است؟ در همین مورد سید سمی عباس با عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی گفتگو کرده، او از وضعیت چون این تحلیل دارد.
یک تغییر تکتیک بوده، زمانی که دولت اعلان کرد که ولسوالی های را که طالبان تصرف کردن ما قریب پلان خود ساختیم و می خواهیم اینا را پس بگیریم و قدرت و قوت زیر هم داریم. اینا فکر کردن که از دست رفتن ولسوالی ها در این وقت زمانی که اینا یک پیشرفت هم دارن و دست بالا هم دارن، اگر ولسوالی را دولت می گیره بنام برای چیزی باقی نمیره، بنام بهترین را همی بود که بالا مراکز شهرها حمله خود دوام بده تا توجه دولت به طرف از ولسوالی ها به طرف شهرها بکشانه. گرچه خودشان خوب اعلان میکنند که ما به خاطر ازی که دولت و امریکای ها همون چیزی را که ما پیشنهاد کرده بودیم و خواهش بودیم قبول نکردن، از این خاطر ما بالای شهرها حمله کردیم. و بر هر صورتش مسئله اساسی سر عزیز که یک تغییر تکتیک است و همچنین یک مسئله هست که در خود تکتیک این مسئله بسیار واضح است که اگر میخواید که موافقت به دستورین پلان اساسی طرف مقابل باید برهم بزنین، یعنی او رو مختل بسازین.
ولایت نیمروز بدون کدام دفاع به طالبان تقریبا تسلیم شد. آیا یک عقب نشینی از طرف دولت است و آیا که قوای دولت قدرت دفاعی ندارن و یا در عقب از کدام استراتژی نهفته؟
نه موضوع استراتژی است، نه موضوع قدرت است. یک تعداد استها، یک تعداد ولسوالی ها همین تو بدون جنگ تسلیم شدن، طرفدارای طالبان دموجا بودن توسط تبلیغ بسیارت. اگر شما شنیده باشین اسماعیل خان یک گپ بسیار قاطعی زد، گفت زمانی که ما و عملیات شروع کردیم در داخل شهر یک تعداد ملاهایی که در مسجد بودن اونا به طرفداری طالب از ما خواستن که باید با طالبان تسلیم شو و بیعت بکنه. در زرنج خود والی و کسایی که دموجه بودن به طرف با طالبان تعهد کردن، خودشان فرار کردن به طرف ایران و بدون جنگ زرنج برش تسلیم کردن. خب برای پس گرفتن زرنج یک وقت به کار است، یک زمان به کار است. دولت قوتای جهانی هم ندارن که فورا اونجا برن و بگن چرا او مربوط به قول اردوی میوند است. قول اردوی میوند هم یک جنرال بسیار قوی دموجه است، البته تودابی خود خواد گرفت، ولی مسئله به اساس یک سازش شده.
خب قدم بعدی چی خواد بود آقای امرخیل؟
قدم بعدی خو بخوایی یا نخوایی خو دولت امروز یک تعداد چیز خدا را نید، قوت خدا را که نیست که بی قوت بیخی. مثلا بعدی طور است که حتما اینا تدابیر خود میگیرن برای گرفتن زرنج. انسان در دید روزا ما شاید خواد بودیم که به کار خواد کرد.
عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی با رادیو آزادی گفتگو می کرد. شنوندی عزیز، بعد دنبال سقوط شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز، طالبان اکنون کنترل شهر شبرغان را در دست گرفتند و زندانیان را هم آزاد کردند. جنگ در چند منطقه اطراف شهر به شمول میدان هوایی ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می داد که تقریبا تمامی ساختمان های دولتی به شمول ساختمان ولایت و قماندانی امنیه به دست طالبان سقوط کرده. با گرفتن تازه ترین جزئیات همه را با شما شریک خواهیم ساخت.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا ساعت 1:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا دقایق بعد از اظهارات تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برایتان خواهیم گفت که گفته طالبان 27 غیر نظامی را در ولسوالی مالستان غزنی کشتند. اما حالا رویدادهای اقتصادی.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از آغاز برنامه دسترخوان ملی در برخی از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار خبر داده است. فریدون آژان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که کار عملی این برنامه با توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی به 463 خانواده در ولسوالی‌های کوت و بتی کوت آغاز شد. با گفته آقای آژان، این مواد خوراکی و غیر خوراکی در ولسوالی بتیکات از طریق شورای نصرت خیل به 308 خانواده نیازمند و در ولسوالی کوت از طریق شورای شایسته خیل به 155 خانواده توزیع شد و افزود که هر بسته کمکی شامل 50 کیلووات، 10 لیتر روغن، لوبیا و یک بسته صابون است. با گفته سخنگوی این وزارت در ولسوالی کوت از طریق 81 شورا برای نزدیک به 20,000 خانواده و در ولسوالی بتیکات از طریق 71 شورا برای 28,000 خانواده در آینده نزدیک و پس از طی مراحل از طریق برنامه دسترخوان ملی مواد خوراکی و غیر خوراکی دیگر هم توزیع می شود. اداره ملی تنظیم آب افغانستان می گوید کار 3 کانال آبیاری در ولایت سمنگان پس از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شد. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که این کانال ها از سوی اداره ملی تنظیم آب با کمک مالی اداره توسعه بین المللی آمریکا با هدف مدیریت بهتر آبها، آبیاری زمین ها و فراهم سازی کار برای مردم محل ساخته شده است. با گفته آقای خپلواک کانال های ایبک کهنه و چوغی که 27.7 کیلومتر طول دارد 3420 هکتار زمین زراعتی را آبیاری و 32700 تن از آن نفع میبرند. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 85 پول، 1 یورو 93 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 16 پول، 1 روپی هندی 1090 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 492 افغانی.
رویدادهای اقتصادی از رادیو آزادی. حالا 1:21 دقیقه به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، به مسائل داخل افغانستان تا دقایق بعد میپردازیم و چند روزنامه چاپ امروز کابل را هم تا چند لحظه دیگر مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن بپردازیم با یکی از مسائل مهم جهانی، این که 7 کشور بزرگ صنعتی جهان گروه G7 ایران را به حمله بر کشتی نفتکش در سواحل عمان متهم کرده و گفتند شواهد در دست دارند که این حمله توسط یک درون یا طیاره بی سرنشین ایرانی صورت گرفته. با گفته همین کشورها، شواهد متخصصان نشان می‌دهد که این درون در ایران ساخته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اردوی آمریکا و 7 کشور بزرگ صنعتی جهان که به گروه G7 مشهور است، دیروز جمعه ایران را متهم ساختند که در حمله بر یک کشتی نفتکش در آبهای بین المللی در نزدیکی سواحل عمان دست داشت. قماندانی قوای مرکزی آمریکا میگوید در مورد تیاره بی پیلوتی که بر کشتی نفتکش مرسل استریت حمله کرده معلومات به دست آوردند. در این حمله یک محافظ بریتانیایی کشتی و یک دریانورد رومانیایی کشته شدند. قماندانی قوای مرکزی آمریکا گفته است بر اساس شواهد به دست آمده، متخصصان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که طیاره بی پیلوت که این حمله را انجام داد در ایران ساخته شده. از سوی دیگر 7 کشور صنعتی جهان این حمله را با قاطعیت محکوم کرده و آن را یک حمله غیرقانونی بر این کشتی خوانده. وزرای خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و آمریکا در یک اعلامیه مشترک گفتند تمام شواهد نشان می‌دهد که ایران این حمله را انجام داده است. باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، دیروز گفت شواهد در مورد حمله ایران بر این کشتی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده است. خانم وودوارد به خبرگزاری رویترز گفته که بر تحقیقاتی که در مورد حمله بر این کشتی صورت گرفته باوری دارد. با گفته او، سیستمی که در حمله بر این کشتی استفاده شده همان سیستمی است که در طیاره‌های بی پیلوت ساخت ایران به کار برده می شود. زهرا ارشادی، معاون نماینده دائمی ایران در ملل متحد، می گوید ایران در این حمله دست ندارد و این اسرائیل است که بی‌ثباتی را در منطقه دامن می زند. قماندانی قوای مرکز آمریکا یا سنتکام میگوید حمله طیاره بی پیلوت بر بخش کشتی که کابین دریانوردان در آنجا موقعیت دارد، یک سوراخ 6 فوت یعنی تقریبا 2 متر ساخته و به کابین زیان رسانده. این قماندانی همچنان گفته که نظامیان آنها چند پارچه طیاره بی پیلوت را از آبهای بحر بیرون کرده و بعد از تحقیق در مورد این پارچه ها به این نتیجه رسیدند که این طیاره بی پیلوت از ایران است. این پارچه ها در مرکز قوای بحری آمریکا که در نزدیکی ماناما پایتخت بحرین موقعیت دارد مورد تحقیق قرار گرفته و از آنجا برای نتایج دقیق تر به آمریکا انتقال داده شدند تا در لابراتوارهای نظامی بررسی شوند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان 27 غیر نظامی را در ولسوالی مالستان غزنی کشتند و 10 تن دیگر را زخمی کردند. این کمیسیون در گزارش تازه‌اش که امروز نشر کرد گفت که طالبان پس از تصرف مرکز و چهار اطراف ولسوالی مالستان به تلاشی خانه به خانه پرداختند و شمار از غیر نظامیان را به قتل رساندند. طالبان کشتار غیر نظامیان در این ولسوالی را رد میکنند. جزئیاتش در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه‌اش طالبان را متهم کرده که پس از تصرف ولسوالی مالستان غزنی شمار از غیر نظامیان را کشتند. در گزارش این کمیسیون که روز شنبه نشر شد گفته شده که طالبان پس از هجوم به ولسوالی مالستان غزنی در 19 سرطان و تصرف مرکز آن پس از 2 روز درگیری به تلاشی خانه های مردم پرداخته و شمار از غیر نظامیان را به قتل رسانیدند. این کمیسیون میگوید که از جمع 48 تنی که از سوی طالبان به آنان تلفات رسیده، هویت 37 تن آن شناسایی شده که غیر نظامی‌اند. 27 کشته مشمول 1 خانم و 10 زخمی شامل این آمار است. کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌افزاید که طالبان همچنین 21 تن از افراد وابسته به نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی را نیز کشتند. به گفته این کمیسیون تا هنوز روشن نیست که این افراد در جنگ رودرو با طالبان کشته شدند و یا پس از اسارت. یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که تاکنون 2500 خانواده از این ولسوالی به کابل، ولسوالی جاغوری و ناور بیجا شدند. با این حال اما طالبان وارد کردن تلفات به غیر نظامیان در ولسوالی مالستان ولایت غزنی را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیام به رادیو آزادی گفت که هیچ غیر نظامی از سوی آنان به قتل نرسیده و این گزارش نادرست است. پیش از این هم کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته بود که یافته های آنان نشان می دهد که طالبان در ولسوالی اسپین بولدک قندهار مردم را به هدف انتقام به قتل رسانیدند، اما طالبان آن را بی بنیاد خواندند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم 1:27 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم به آنچه در روزنامه های امروز چاپ کابل نشر شدند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی کمپاین شعار الله اکبر علیه گروه طالبان و تجدید جنگ میان این گروه و نیروهای دولتی در ولایات پرداختند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود نوشته است که مردم افغانستان به سطح ملی و بین المللی در دوره های مختلف تاریخ علیه دشمن خود الله اکبر گفتند. روزنامه افزوده که این شعار چنان تاثیر گذار است که دشمن را از پا می اندازد و زمین را برایش به آتش داغ مبدل می کند. به نوشته روزنامه در این شبها و روزها سر دادن این شعار بر ضد دشمن در حال بالا گرفته است که آنها به واسطه ملیشه‌های منظم و گروه‌های تروریستیشان به جنگ و حملات تروریستیشان شدت دادند. هیواد افزوده که این شعار در کمپاین تازه نخست از هرات آغاز شد و بعد در کابل، خوست، جلال آباد، اسدآباد کنر، مزار شریف و شمار از شهرهای دیگر با حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور استقبال شد و در چند شب گذشته از مناطق مختلف بر ضد دشمنان کشور شعار داده می شود. با نوشته سرمقاله نویس این روزنامه دولتی، مردم نه تنها با جاده ها برآمدند بلکه از طریق رسانه های اجتماعی هم نعره الله اکبر را بر ضد دشمن بلند کردند. هیواد پیشنهاد کرده که مردم افغانستان باید در برابر جنجال های اخیر آمادگی قیام ملی را بگیرند تا از ظلم نجات پیدا کنند. روزنامه سرخط در شماره امروز خود نوشته است که طالبان در چندین ولایت به حملات خود شدت بخشیدند. روزنامه از کندهار، هلمند و هرات نام برده و افزوده که اخیراً این ولایت‌ها تحت فشارهای شدید نظامی قرار دارند، اما نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در برابر آن به شدت مبارزه می‌کنند. نویسنده سرخط با اشاره به نیروی مردم نوشته است که حالا مردم نیز از این وضعیت به سطوح آمدند و به سر دادن نعره‌های الله اکبر آغاز کردند. با باور نویسنده آغاز این روند در ولایت‌های دیگر نیز سایه افگنده است و تمام مردم با یک صدا خواهان مهار شدن وضعیت جاری اند. با آنکه طالبان در واکنش به این شعارها واکنش نشان داده و گفتند که این شعار ماست، اما باز هم این روند در برخی ولایت‌ها جریان دارد. روزنامه افغانستان در شماره امروز خود نوشته که کابل از 3 شب گذشته به این طرف میزبان کمپاین نعره‌های نیرومند است. نویسنده این سرمقاله نوشته است که در این شب‌ها کابل یک نعره سر می‌دهد و می‌گوید الله اکبر. با باور نویسنده این نعره‌ها به طالبان پیام آشکار می‌دهد و آن این که آنها از طریق میله تفنگ قدرت به دست گرفتن نمی توانند. روزنامه افغانستان افزوده با آن که این نعره ها به حمایت از نیروهای امنیتی افغان بلند شده، در کنار آن به عنوان سمبول ملی از آن یاد شده است. اما طالبان این نعره را ملکیت امارت اسلامی خود خوانده است.
شنونده عزیز، حالا یکونیم به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. پیش از نشر برنامه کاروان زهر، سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که ستار فروخ پیشکش میکنند.
یک مقام صحی ولایت قندوز میگوید که دستکم 11 غیر نظامی در جریان درگیری دیشب در شهر قندوز جان باختند و دهاتن دیگر زخمی شدند. آمریکا و بریتانیا از شهروندانشان در افغانستان خواستند که این کشور را هرچه زودتر ترک کنند. حکومت بریتانیا به تمام شهروندان این کشور دیروز هشدار داد که به دلیل اوضاع رو به وخامت امنیتی فوراً از افغانستان بیرون شوند. اردوی ایالات متحده و کشورهای عضو G7 ایران را به خاطر حمله بر تانکر نفت در هفته گذشته در خلیج عمان مقصر دانستند. تهران هرگونه نقش در این حمله را رد کرده. اسرائیل حملات هوایی را بر 2 هدف در نوار غزه امروز شنبه پس از آن انجام داد که تندروان مسلح بالون‌های آتش‌زا را به داخل اسرائیل پرتاب کردند. و با سلسله مسابقات تابستانی المپیک، آمریکا در بازی بسکتبال مردان فرانسه را امروز شکست داد و مدال طلا گرفت.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزار که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر از شمشاد زدران، همکار بخش فنی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است و فراموش نکنید که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
کاروان زهر.
سلام و وقت بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه برایتان از افزایش معتادان در ولایت هرات خواهیم گفت. در حالی که معتادان در این ولایت بیشتر شده، اما روند انتقال آنها به مراکز ترک اعتیاد متوقف است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را با هم میشنویم.
تن هنگام قاچاق هروئین به خارج از افغانستان دستگیر شدند. در قضیه نخست، یک تن که 7 کیلو و 526 گرام هروئین را در یک بیک سفری جاسازی کرده و قصد داشت آن را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به اندونزیا قاچاق کند، از سوی پلیس دستگیر شد. پس از تحقیقات ابتدایی از فرد بازداشت شده، سردسته گروه قاچاقبر نیز از مربوطات ناحیه 8 شهر کابل دستگیر شد. دفتر رسانه‌های معاونت مبارزه با مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت در دو قضیه دیگر، دو تن که می‌خواستند بیش از 4 کیلوگرم هروئین را در لایه‌های لباس به هند قاچاق کنند، نیز هنگام تلاشی در میدان هوایی حامد کرزی دستگیر شدند. از قاچاق بیش از 6 کیلوگرم شیشه به کابل جلوگیری شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام تلاشی و وسایل در شهر غزنی 4 کیلوگرم شیشه را که از ولایت کندهار در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به کابل قاچاق شود، ضبط کرد. در یک عملیات دیگر، کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی 2 کیلو و 300 گرم شیشه را هنگام ضبط کردند که قرار بود به ناحیه 12 شهر کابل قاچاق شود. میرویس استانکزی، سخنگوی وزارت امور داخله، به رادیو آزادی گفت که دو تن در پیوند به این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. نزدیک به 30 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت‌های تخار و ننگرهار از سوی پلیس ضبط شد. پلیس ننگرهار بیش از 20 کیلوگرم چرس را که در یک رکشا جاسازی شده و قرار بود به یکی از ولسوالی های این ولایت قاچاق شود، در مربوطات شهر جلال آباد ضبط کرد. در یک اقدام دیگر، شمس الاقصی داد سرپرست قماندانی امنیت تخار بر رادیو آزادی گفت یک تن هنگامی در شهر طالقان دستگیر شد که میخواست مقدار از ایروین را به این شهر قاچاق و بالای پرچون فروشان مواد مخدر توزیع کند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. شمار معتادان در ولایت هرات رو به افزایش است، اما آنها به مراکز ترک اعتیاد انتقال نمی شوند.
سال جاری حکومت هیچ گونه برنامه برای جمهوری معتادان صحت شهر عملی نکرد.
یکی از معتادان صحتمند شده را برای تان به معرفی می گیریم.
بدون بحث رضاکار بزرگ ترول ما راهنمایی کردن. تشکر از اینا که صاحب وظیفه شدم.
مصاحبه را درباره کمک های اولیه به استفاده کنندگان تابلت های نشاور می شنویم.
تابلت کی سانداز زیاد می خوره ایره کما یا به مرگ مصاب میشه.
در ادامه برنامه خاطره یک معتاد را می شنویم.
18 سالگی برای اولین بار امتحان کردم. اینالم نزدیک 12 سال میشه من عمل مواد دارم.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامه جالب را خواهیم شنید.
کل ما تباه میشیم، برباد میشیم، همیا کلش از بین میره، خانواده ما ساخر. یارا بادار بسیار ترسوست.
از همراهیتان سپاس. و اکنون موضوع نخست برنامه را از افزایش معتادان در ولایت هرات آغاز میکنیم. از اواخر سال گذشته شمسی تا حال هیچ برنامه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در ولایت هرات اجرا نشده است. مسئولان مراکز ترک اعتیاد در ولایت هرات میگویند در سالهای اخیر تعداد معتادان مواد مخدر در این ولایت رو به افزایش است، اما در سال روان هیچ برنامه جمع‌آوری معتادان اجرا نشده و در نبود این برنامه جمع‌آوری در داخل شهر هرات تجمع‌های معتادین بیشتر شده است. اعضای شورای ولایتی هرات با انتقاد از کمکاری نهادهای مسئول در بخش رسیدگی به معتادان میگویند استفاده آنان از مواد مخدر در سطح شهر سبب برهم خوردن آرامش ذهنی مردم به استفاده مواد مخدر شده است. جزئیات را در گزارش با هم شنویم.
ولایت هرات یکی از مسیرهای قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان خواهد نمی شود. از همین دو دسترسی به مواد مخدر در این ولایت خیلی آسان است. بر علاوه معتادان ساکن خود این ولایت، هزاران باشنده دیگر ولایت‌های افغانستان که از ایران ردمرز می شوند نیز در هرات می مانند و در کنار جاده‌های این شهر به استفاده از مواد مخدر ادامه می دهند. محمد عارف مسئول کلینیک های ترک اعتیاد ولایت هرات میگوید در سال جاری شمسی هیچ برنامه جمع‌آوری معتادان در این ولایت اجرا نشده، از همین رو تعداد معتادان بی سرپناه در شهر خیلی زیاد شده و سبب نگرانی مردم شده است.
آمار معتادین از سال گذشته افزایش چشمگیر یافته. سال جاری حکومت هیچ گونه برنامه برای جمع‌آوری معتادین از سطح شهر عملی نکرد، اما در سالهای گذشته معمولا سال یک یا دو برنامه داشتیم که معتادین بی سرپناه از سطح شهر جمع‌آوری میکردیم، اما با دلایلی در این سال حتی در اواخر سال 99 کدام برنامه در این خصوص وجود نداشت.
این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان از کاهش 80% کمک‌های خارجی در بخش تداوی معتادان خبر می‌دهد و می‌گوید پس از این برنامه تداوی معتادان از بودجه عادی دولت افغانستان تمویل خواهد شد. مسئولان ریاست صحت عامه هرات می‌گویند دسترسی به مواد مخدر در این ولایت نیز خیلی آسان شده، از همین رو جوانان بیکار زودتر در دام مافیای مواد مخدر افتاده و معتاد می‌شوند. آنان از مردم می‌خواهند تا در همکاری با حکومت مانع فروش مواد مخدر در مناطقشان شوند و در دستگیری فروشندگان آن همکاری کنند. عبدالرحمن مرادی عضو شورای ولایتی هرات از کمکاری نهادهای مسئول در بخش مبارزه با مواد مخدر انتقاد می‌کند و می‌گوید حضور گسترده معتادان در شهر سبب تشویق دیگر جوانان به استفاده از مواد مخدر شده و اگر برای جمع‌آوری آنان اقدام نشود، فاجعه انسانی به بار خواهد آمد.
دهقین ولایت هرات به خاطر ما و کشت کوکنار، کشت بدیل زعفران اقدام کردند، ولی متاسفانه ببینیم بر روی بلوارای شهر ولایت هرات متعدا شیشته مواد مخدر مصرف میکنه که هم کسرشن برای مردم ولایت هرات، نقص زیبایی به شهر ما، خانواده ها فروپاشی میشه، جوانان ما متاسفانه که نیروی انسانی از کار از دست میره. خب آنچنان اقدام اساسی که باعث بشه که ما در سطح شهر نداشته باشیم نشده متاسفانه.
ریاست صحت عامه هرات میگوید به اساس تخمین های آنان تعداد معتادان بی سرپناه در این ولایت به 5000 تن میرسد. در حال حاضر 18 مرکز ترک اعتیاد در ولایت هرات فعالیت دارد که 600 معتاد مواد مخدر در آن بستری اند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون که از معتادان صحتمند شده را برایتان به معرفی می‌گیریم که اعتیاد را کنار گذاشته و به زندگی عادی برگشته است. مسعوده یکی از معتادان است که تازه مواد مخدر را ترک کرده و اکنون به زندگی عادی برگشته و از اطفالش سرپرستی می‌کند. مسعوده میگوید خاطرات تلخ دوران اعتیاد برایش دردآور است، اما تلاش میکند که به آن روزها فکر نکند و وقت بیشتر را صرف معتادان میکند که برای ترک اعتیاد به کمک او نیاز دارند. دکتران در مرکز صد بستر ترک اعتیاد میگویند مسعوده پس از سپری کردن مرحله اعتیاد در ابتدا در این مرکز به حیث رضاکار خدمت میکرد، اما اکنون به عنوان کارمند رسمی در این مرکز استخدام شده است. همکار ما در این گزارش به زندگی مسعوده پرداخته است.
من مواد خدر پودر و شیشه میرونیم چیزا.
مسعوده از معتادانی است که سالها درد و رنج اعتیاد را کشیده و در این اواخر مواد مخدر را ترک کرده است. مسعوده می گوید توسط شوهرش به مواد مخدر معتاد شد و سالها در دام اعتیاد گیر ماند. اما پس از سپری کردن 45 روز در مرکز تداوی معتادان توانست مواد مخدر را ترک کند و به زندگی عادی برگردد.
خودم اصلا از ولایت قندوز هستم. آدرس دادن آمدم باز یک مدت زمان چند وقت اینجا بدون باعث رضاکار بزرگ تروی ما راهنمایی کردن. تشکر از اینا که صاحب وظیفه شم، برای اولادم یک مادر خوب شم. تصمیم گرفتم که خوب شم اولادم سرپرست کنم.
مسعوده یکی از ده ها معتادی است که با گفته یه دکتران توانایی ترک مواد مخدر را داشت و با همین توانایی و اراده قوی به زندگی عادی برگشت و اعضای خانوادهش را گرده هم جمع کرد. مرسل احمدی روانشناس در مرکز صد بستر ترکی اعتیاد میگوید مسعوده از لحاظ صحی کاملا بهبود یافته و به عنوان انسان سالم با مسئولیت‌هایش رسیدگی میکند.
وقت روز به روز ما وضعیت روحی و جسمیش میدیدیم که رو به بهبودی است و خودش علاقه نشان میداد به اینکه پاکبانه و صحتمندانه. ما خواستیم که کارمند شوه، خودش البته خودش تصمیم گرفت ده جا وظیفه داشته باشه و ما همراهش همکاری کردیم به اینکه بتونه سرپای خود استاد شوه.
سلام مرزا.
سلام علیکم. سلام.
مسعوده در کنار صفاکاری اتاقها و بسترهای معتادان با آشپزان در توزیع نان و معتادان نیز همکاری می کند. آیله آشپز در مرکز صد بستر تداوی معتادان از فعالیت های مسعوده ستایش می کند.
مسعوده جان من جوال مریض بوده، باعث مریض بود اینجا در کار گرفتن میشه. این میشه نان مریضا رو که ما میکشیم، می میان نان مریضا رو میبره توزیع میکنه، چای برشان توزیع میکنه، نان میبره توزیع میکنه، ظرف دسترخوان جمع میکنه. این چیزی که مسئولیت همین جان سم کل شای مسعوده جان میکنه.
مسعوده بیشترین وقت را با معتادان میگذراند و گاه و گاهی با معتادان درد دل نیز میکند تا نگرانی ها و دلتنگی معتادان رفع شود. هوا یکی از معتادان درباره وی می گوید
زیاد از ما کمک کده، امرای ما میشه سخنرانی کده گب زده، امرای ما کمک شده، دل داده مونه از پریشانی ها، مگه درای نزنید جان چجور میشه درست میشه دیگه متوجه از ما است. برحال
روانشناسان تا این هدف و اراده برای دست یافتن به آرزوها را از نکاتی می دانند که می تواند در مرحله تداوی امید به زندگی در میان معتادان را بیشتر سازد، زیرا رسیدن به این امیدها سبب سرگرمی فرد تداوی شده گردیده و از اعتیاد دوباره وی به مواد مخدر جلوگیری می کند.
درباره زندگی مسوده یکی از معتادان صحتمند شده شنیدیم. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه‌ای را آماده ساختیم که چگونه به استفاده کنندگان تابلت های نیشآور در هنگام ضرورت کمک های اولیه کنیم. دکتران طبی میگویند که استفاده از تابلت های نیشآور به ویژه تابلت های که به بدن انسان ضرر می رساند. اما اگر در یک زمان تعداد بیشتر استفاده شود سبب مرگ معتاد می شود. این که در حالت خطرناک با معتاد تابلت های نیشآور چه نوع کمک های اولیه صورت گیرد، در این رابطه همکار ما با دکتر بریالای میونوال متخصص تداوی معتادان صحبت کرده و در ابتدا از وی پرسیده که استفاده از تابلت های نیشآور به ویژه تابلت که در کدام صورت به انسان بیشتر زیان می رساند.
تابلت که جهان و تابلت که افغانستان برتر، یعنی تابلت که افغانستان از مختلف مواد نیشآور جور شده، یک اندازه زیادش هم میتونه ویتامین 6 هسته. ای اگر کسی دپی اول بزیات اندازه بخوره، یعنی به جای یک تبلت دو تبلت سه تبلت بخوره، ایره د اوبردوز میوره یا ایره د کوما اتا بیخی بمره، یعنی از بین ببره. و دوم در حالتی که یک آدم یک دفعه مواد نشاور یا احتیاط ترک کرده باشه و بعد یک مواد نشاور یا تبلت که اندازه زیاد میخوره، ایره د کوما یا به مرگ مصاب میشه.
خطر تابلت کا تعلق با عمر داره، یعنی در کدام سن و سال تابلت کا بسیار خطرناک است و آدم به کوما یا به شاک میبره؟
نوجوانان و ریشتپیدن یا کانسالان اینا را زود به اوبردوز یا به مرگ یا به کوما میبرد. اما کسایی که سن و سالش در بین نوجوانی و کانسالی هست، این مقاومتش زیاد است، زود به کوما نمیبریشه. کسانی که نوجوانان است و کانسالان است، در این دو حالت زیاد تاثیر داره و به کوما و مرگ میکشیشه.
دوستان و مردم عام چگونه بدانند که استفاده کننده تابلت کا با حالت خطرناک روبرو شده است؟
عموما این دو حالت داره، یا شخصی معتاد در کوما رفته و یا پیش از کوما است که در کوما نرفته اما ان کشف استید یا گنگسیت داره، صحیح داره رفته نمیتنه. در این وقت دوستان، همکاران یا اقارب شه میتنه در گلون شکل تخیل کنه، استپراک بتشه، سر پای و روی و دستش آو پرتا تارش کنه، بخواب نمانه شه و در یک سنتر نزدیک یا در یک کلینیک نزدیک انتقال کنه. دوم حالت هست که در حالت کوما هست، از خود نمیفهمه، بیهوش است. در حالت بیهوشی هر کس که از روبرو میشه ایره باید یک وضعیت صحیح بده، اما تراس خواب بتشه، گردنش آوار بمانه که تنفسی صحیح بکنه، یک تنفسی صحیح باشن بده، وضعیت شه بده و در یک کلینیک یا مرکز صحیح نزدیک انتقال بده.
معتادینی که درک میکنن که در حالت بدی هستن، خود آنان باید چی کنند؟
اگر یک معتاد بفهمه که ما در حالت بد هستیم و میشه ما به بیهوشی بریم، به دوستای خود یک تلفن بکنه، نزدیکی دوستای خود بره، یک جایی که مردم زیاد استفاده باشه،